سنل مؤسسه حدود 2400 نفر از جوانان دارای مدارک تحصیلی مرتبط هست که خدمات لازم رو به هموطنان عزیز و ارجمندمون ارائه میکنه. البته در بدو فعالیت و افزایش شعب مؤسسه از افراد خبره شبکه بانکی که بازنشسته بانکی بودن به عنوان رئیس شعبه از تجربیات و دانش این عزیزان هم بهره‌مند بودیم و الحمدلله الان با گذشت قریب به 30 و چند سال از فعالیت مؤسسه، جوانانی که شروع فعالیت کاریشون در مؤسسه بوده به عنوان رئیس شعبه در حال انجام امور بانکی و خدماتی که در حال انجام هست به مشتریان گرامی میباشن و همینطور در ستاد هم خب خیلی از همکارایی که الان ما در خدمتشون به عنوان رؤسای ادارات و کارشناسان خبره هستیم از همین افراد تحصیل کرده ای هستن که شروع کاریشون رو از به اصطلاح مؤسسه شروع کردن. در خصوص روش‌های جذب پرسنل هم مؤسسه همیشه سعی می‌کنه از افرادی که متقاضی و جویای کار هستن بر اساس ضوابطی که اعلام می‌کنه نسبت به جذب نیرو اقدام بکنه. خب در مواقعی که لازم باشه فراخوان داده میشه و از طریق فراخوان نسبت به برگزاری آزمون و مصاحبه‌های لازمه اقدام میشه و افرادی که شایستگی و صلاحیت رو برای همکاری در مؤسسه داشته باشن و توانایی رو داشته باشن مؤسسه نسبت به جذب اونها اقدام می‌کنه. همیشه سعی ما این هست که در مؤسسه اعتباری ملل در مواقعی که مورد نیاز هست برای پست‌های مدیریتی از بین جوانانی که شایستگی و لیاقت ارتقا رو داشته باشند استفاده بکنیم. کمیته هایی رو در این بخش تشکیل دادیم که از اعضای محترم هیئت مدیره و اداراتی که مرتبط با این موضوع هستن مثل ادارات آموزش، اداره بازرسی، اداره حراست در کمیسیون های ما شرکت میکنن و همکارانی که شایستگی ارتقا و لیاقت به پست های بالاتر رو داشته باشن سعی میکنیم از وجودشون بهره مند بشیم.
اگر به دنبال محلی امن و پویا برای سرمایه خود می باشید، با مؤسسه اعتباری ملل با اطمینان به پیش بروید. با مؤسسه اعتباری ملل، آینده از آن شماست. بهترین خاطره ها می سازیم با جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام. جوانی کردن یعنی همدلی کردن،
یعنی جوانیم با هم فردا می‌سازیم،
یعنی وقتمون رو با دوستامون می‌گذرونیم، یعنی یه روز از ته دل خندیدن، یعنی با همه روزهای خوب و بد حواسم به همه لحظه هم هست. همه جوان ایران حواسشون به لحظه هاشون هست. پس جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
میگم گذشت اون زمانی که لوازم منزل در خدمت ما بودن ازشون کار میکشیدیم. الان وقتی لوازم خانگی وقتی نه الان قیمت لوازم خانگی انقدر رفته بالا، خب که باید به لوازم خونمون مثلا بگیم که ای عزیزم خدمت از ماست، شما چرا با این حالتون؟ یعنی با قیمت‌های خطیر و فزاینده فعلی باید به ماشین لباسشوییتون بگید که شما خواهش میکنم زحمت نکش، من خودم رختا رو با دست میشورم، چشمم کور. یخچال خونه بوده آی که وقت و بی وقت درشو باز میکردیم، این کمد هی درشو با میکردیم میبستیم، دیگه باز و بسته کردنش بی احتیاطی محضه. باید فقط بهش زل بزنیم و از تماشای جمالش لذت ببریم. اصلا تا وقتی میشه در یخچال تماشا کرد، روشن کردن تلویزیون با اون لامپ تصویر گرونش چه توجیهی داره؟ ها؟ بشیم در یخچال تماشا کنیم دیگه. اصلا باید به تلویزیون بگیم LED عزیزم، هرگز نخواستم که تو رو یه لحظه روشن بکنم. و قص علاهازا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما. بهزادفر هستم، کارشناس بازار سرمایه. شاید خیلی از ماها در بازار سرمایه فقط سهام و حق تقدم سهام رو بشناسیم و بقیه اوراق، قراردادها و ابزارها رو در بازار سرمایه اصلا باهاشون آگاهی نداشته باشیم، در حالی که نزدیک به 40 قرارداد و اوراق در بازار سرمایه وجود داره که هر کدوم از اینها میتونه توی شرایطی به هر حال به کمکمون بیاد و بعضی از اینها خب به هر حال ابزارهای دو طرفه‌ای هستن که حتی در زمان افت بازار هم میتونیم از اونها استفاده بکنیم. به صورت کلی اگه بخوایم این اوراق و قراردادها رو دسته‌بندی کنیم، شاید در بورس‌های اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و سایر اوراق‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری بتونیم اینها رو دسته‌بندی بکنیم. در بورس‌های اوراق بهادار خب ما در بخش سهامش سهام شرکت‌ها و حق تقدم سهام رو داریم، اما در بخش اوراق بهادار با درآمد ثابت که در واقع با بانک‌ها برابری می‌کنه قدرت این ابزار، می‌تونیم به اسناد خزانه، اوراق مشارکت، منفعت، خرید دین، رهنی، مرابحه و مرابحه عام، استثناء، وکالت و وکالت عام، اجاره، ساخت و گواهی سپرده اسم ببریم. در بخش قراردادهای مشتقه هم ما میتونیم به آتی سبد سهام، آتی سهام و اختیار معامله سهام در واقع اشاره بکنیم. اما دستبندی دیگه ای که خدمت شما عرض کردم بورس های کالاییه که منظور ما بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران هستن. خود این میتونه چند تا دستبندی بشه. یه بخشیش مربوط به قراردادهای بازارهای فیزیکیه که عمدتاً منجر به تحویل میشن و یا دلیوری بیس هستن. قراردادهای نقد، نسیه، سلف و کشف پریمیوم توی این دسته قرار میگیرن. اما یه بخشی هم داریم به اسم درایوتیوز یا قراردادهای مشتقه که آتی بر روی کالاها و اختیار معامله بر روی کالاها رو شامل میشه. البته که گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف استاندارد و اوراق حق امتیاز و اوراق ظرفیت جز سایر موارد این دسته قرار میگیره. سعی میکنیم در حالا قسمت‌های بعدی این ابزارها رو برای شما توضیح بدیم.
سخانه می آید
بنشین لحظه رو در رو
عطر چای
چایم را با عطرت
هم بزن نان گرم
بنشین تا شود نقش فال ما
بوی مهربانی می آید
فردا شده
عطر حضور مادر
سلام آمان
عطر لفظند پدر
بابا
بوی صبح می آید روزی نو روزگاری نو بوی صبح می آید و صدایی به گوش می آید که ما اینجاییم.
عادت کردم به همین خنده زیبا عادت کردم هیجان عادت کردم
جوان ایرانی سلام
عادت کردم
جوان ایرانی سلام
عادت کردم دارم بودن چشمات عادت کردم
صحبتون بخیر باشه دوستان. یه چند وقتیه که در زمینه قیمت ها دوباره به اون دوران الان یا الان بودا رسیدیم به اون دوران دوباره، طوری شده که شما بری مغازه اول قیمت بگیری، بعد بری مغازه دوم قیمت بگیری، دوباره برگردی مغازه اول با یه قیمت جدید مواجه میشی. اما مسئولین اقتصادی کشور مدام میگن که اینا حباب کف روی آبه و اصلا غمتون نباشه که همه چیزو داریم درست میکنیم. حالا این که منظور از همه چیز چیه و منظور از درست کردن چیه رو باید بیشتر دربارش به ما توضیح بدن و باهاش در موردش حرف بزنن دیگه. از طرفی اینو ما هم میدونیم که بالاخره تحریم ها هست، وضعیت عجیب و غریب بازار دلار و سکه و ارز هست که از همه بیشتر روی قیمت لوازم خانگی تاثیر گذاشته و البته تصمیمات غلط و التهاب آفرین هم هست، نمیشه کتمانش کرد. امروز میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا کلامی، مدیر کل تأمین توزیع و تنظیم بازار و سخنگوی ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت که همین الان پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر کلامی سلام، صبح شما بخیر.
بنده عرض سلام خوب بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که با ما هستید در این ساعت در برنامه جوان ایرانی. سلام، عرض شود خدمت شما که آقای دکتر کلامی، شما با قیمت‌ها کار دارید، اصلا جایی هستید همراه همکارانتون که باید با قیمت‌ها کار داشته باشید، اما قیمت‌ها ظاهرا با شما اصلا کاری ندارن، چرا اینجوری شده؟
بله، روزتون هست که البته به من گفتن شما در خصوص موبایل میخواییم صحبت بکنید، ظاهرن بس عمومی تر از
اونم هست دیگه، موبایل هم یکی از اون اجناس و اقلامیه که گرون شده دیگه، اصلا یه جریان عجیب غریب سرش اتفاق افتاده.
تنظیم بادا در واقع مسئولش هست، کالای اساسی ضروری مردمه.
بله،
در واقع ما داریم تلاش میکنیم که این به موقع تامین بشه، کسری بروز نکنه. بالاخره تو شرایط تحریم میدونید که حتی کشورهایی که با ما کالا میفروشن هم قیمت ها رو بالاتر اعمال میکنن، بالاخره مسائل بانکی هستش. همه عزیزانی که در سردن کار این موضوع هستن میدونن که با چه شرایط دشواری ما داریم کالا رو تامین میکنیم، ولی برای اینکه در واقع سفره مردم کمتر اثر بگیره از این تحریم ها،
بله،
هر کاری که از دست دولت بر بیاد در حال انجامه. بنابراین در بخش کالای اساسی شما مشاهده میفرمایید که حتی ما بعد از در واقع اصلاح نرخ بنزین در زمان در واقع بروز بیماری کرونا،
بله،
کماکان هم ادامه داره، نذاشتیم در هیچ جای کشور کالای کمبودی احساس بشه و اصل فراوانی رو تونستیم انشالله اگر خدا کمک بکنه ادامه بدیم و حفظش کنیم.
ولی با چه قیمتی آقای دکتر؟
بله، بالاخره ببینید این بحث مهمیه، من خودم هم منتقدش هستم. اونم این مشکلیه که بالاخره تأثیر میپذیره برخی از کالاها از نرخ ارز، به واسطه اینکه شما میدونید بیش از 5000 ردیف تعرفه‌ای که ما در داخل کشور بالاخره کالا براش تامین میکنیم، اینو با ارز نیما تامین میشه.
بله،
از دچار نوسان بشه خواه نخواه این کالاها که ممکنه بخشش مواد اولیه تولید باشه، بخشش هم کالای مصرفی باشه، دچار نوسان میشه.
بله،
ولی این نکته اساسی و مهمی که شما بهش اشاره کردید و ما باید هممون دقت بکنیم، کسبه ما، فعالین اقتصادی ما، اینه که از گذشته خاطرتون باشه اگر کسی یک کالایی رو میخرید با یک نرخ مشخصی روش میزد، مثلا خرید قدیم خرید جدید، و سعی میکرد در زمان فروش سود قانونی خودش روش بکشه و بر مبنای در واقع نرخ جدید اونو اعمال نکنه، متاسفانه الان یک فضایی شده که روزانه عزیزانی که دارن کار اقتصادی انجام میدن به نه، اصلا ما مگه تو کشورمون قراره بر اساس نرخ دلار زندگی بکنیم؟
الان داریم که خیلی اجناسی که هیچ ربطی به دلار هم نداره رو نرخ دلار قیمت گذاری ما میبینیم.
احسن، این یه کار اشتباهیه که داره مرسوم میشه. ما در جلسه تنظیم بازار به همه بازرسی نمون در صرف عدد که از اتحادیه ها اتاق های صنفی همیشه همراهن با مردم، خواستیم که این موضوع رو، این فرهنگ رو که بالاخره باید توجه بکنن که کالایی که خریدن باید با نرخ قانونی بفروشن.
خب آقا حالا که توجه نمیکنن، آقای دکتر، حالا که توجه نمیکنن خیلی ها، حالا که انقدر فشار بر گردن مردم هست، چرا این نظارت رو سفت و سخت تر نمیکنید؟ خب بعضی وقتا دیگه وقتی گوش نمیدن لازمه که سفت و سخت تر نظارت بشه دیگه.
حتما درست میفرمایید شما، ولی مستحضرین که ما بیش از 3 میلیون واحد صنفی داریم، کل بازرسینی که در اختیاره سازمان‌های صنعت معدن تجارت، اتاق‌های اصناف و در واقع تعویرات و هر دستگاه نظارتی سرجمعشون بالای 10000 نفر نیستن.
درست.
10000 نفر این تعداد، خب بالاخره نظارت کردن، من اینو باید به یه فرهنگ تبدیل کنیم. یعنی خود مردم هم، من خواهشم اینه که مردم در موقع خرید، برخی از استان‌ها میدونید که مردمشون خودشون بازرسن. یعنی در موقع خرید اگر کاسبی نرخی رو در واقع بالاتر اعمال میکنه معترض میشن، شکایت میکنن. من خواهشم اینه که همه دست به دست هم بدیم.
درسته، این کارو میکنیم.
دیروز خانم صدقاتی،
بله بله،
عرض کنم، دیروز من به عنوان یه عضوی از ستاد تنظیم بازار،
بله،
همین بحث شما رو معترض شدم به در واقع بازرسینمون و حوزه های نظارتیمون. دیدم این بندگان خدا اصلا از نفس افتادن، میگن آقای کرمی ما از زمان قیمت بنزین همه بازرسینمون در طرح تجدید و فشار مضاعفن، اینا حتی خام هم ندارن، بندگان خدا دائم داخل بازارن، اینا بریده نفسشون. بالاخره
خب نمیتونن نیروی بازرس ها رو بیشتر کنن، نیروهای بیشتری وارد این بخش بکنن که بازرسی بیشتر بشه، چون ظاهرا الان فعلا فرهنگ سازی نشده. داریم حسابی تا اونجایی که میتونیم از هم میکنیم، ببخشید اینجوری میگم، ولی خیلی جاها این دیده میشه.
نه واقعا درست میفرمایید. ببینید این که افزایش تعداد نیرو بدیم برای بازرسی ها، خب چندین ساله میدونید الان قانون بالا دستی به ما اجازه نمیده، یعنی مجلس قوانینی داره که دولت باید کوچک سازی بشه و نمیتونه نیروی جدید جذب کنه. محدودیت منابع هم دارن اینها.
خب دیگه خیلی جا هم دستمون در میره اون وقت. فرنگسازی هم نشده، بعد مردم مجبورن با گرانی ها مواجه بشن.
من خواهشم اینه که شما با عنوان رسانه شما حتما باید به کمک ما بیایید. ما باید در کنار هم وایسیم. ببین ما الان تو جنگ اقتصادی و ضرورت داره هممون اولا مراعات هم دیگه رو بکنیم، برای که هر کس فروشنده کالای یا ارائه دهنده خدماتی در یک نقطه است، قطعا در یک نقطه دیگه مصرف کننده است.
درسته دیگه.
اگر قرار باشه هممون به هم دیگه ملاحظه نداشته باشیم و نرخ‌های کالاهامون رو بر اساس مثلا یه امر موجهی به هم دیگه بفروشیم، قطعا این فضا تشدید خواهد
حالا آقای دکتر، این مباحث اخلاقی و فرهنگیش به کنار که روش باید کار بشه، ما یه نظرسنجی گذاشتیم از شنونده هامون، پرسیدیم این نکته رو و نزدیک 96% مخاطبای ما گفتن که همچین اعتماد آنچنانی به تلفن‌های شکایت مردمی ندارن، معتقدن که تماس با این تلفن‌ها فایده اصلا نداره. شما چطور فکر می‌کنید؟
نه ببینید واقعا اینجوری نیست. این تلفن‌های 124 135 که در واقع شکایت دریافت می‌کنن کد پیگیری میدن، بلا فاصله همون روز مراجعه میکنن. حتی خاطرتون باشه ما بعد از طرح تشدید بنزین اینا رو تا ده شب هم در واقع تمدید کردیم، منتها کرونا که اومد یه مدار خب کاسبی ها خوابید، محدودیت های اجتماعی بالاخره باید شد ساعت کار کاهش بدن، ولی این عزیزانی که در حوزه این نظارت هستن، دیروز من ازشون گزارش خواستم که عمل کرد ارائه بدن، همشون اعلام کردن که ما رسیدگی به شکایاتمون در اولویت کارمونه و در واقع چون کد پیگیری میدن، مردم عزیز هم میتونن از این کد پیگیری در واقع استفاده بکنن برای اینکه به حقشون برسن ان شاء الله.
درست. بسیار خب. حالا به هر حال که ما که زحمات بازرسا رو که نمیبریم زیر سوال، کسانی که میان رسیدگی کنن، اما خب به هر حال این شنونده های ما اینجور رای دادن. حالا یه پرسش دیگه راجع به داستان گوشی تلفن همراه. آقا تو 48 ساعت واردات موبایل بالای 300 یورو ممنوع شد، بعد یک عالمه موبایل ریخت تو بازار، قیمتش هم دو برابر شد، گرون شد، بعد تکذیب شد این قضیه دیگه، ولی گرون شد مون دیگه چیزی هم که گرون بشه مگه ارزون میشه؟ جریانش چی بود این قضیه این موبایل؟
ببینید به نظر من اینا خب سوء استفاده است، چون اون چیزی که باید ابلاغ بشه و ملاک عمل باشه قاعدش اینه که بر اساس قوانین این باید بره تو کمیسیون ماده 1، اونجا بررسی بشه، رأی داده بشه و بعد اگر با در واقع ابلاغ دفتر مقررات صادرات واردات این ابلاغ بشود که رفته فرایندش رو طی کرده، یک کالایی میتواند عوارضش بالا بره، عوارضش پایین بیاد، یا در واقع ممنوعیتی براش ایجاد بشه. اون چیزی که من اطلاع دارم اینه که این مباحث خیلی در واقع مطرح بوده از گذشته.
درست.
ما بررسی آمارمون نشون میده 88.8% گوشی هایی که در طی این چند سال وارد کشور شده گوشی های زیر 300 دلار بوده.
درست.
حدود 2.5% این در واقع موبایل ها بین 300 دلار تا 500 دلار بوده.
بله.
در واقع مجموع اینها حدودا مثلا فرض سامین 92% بشه، 8% هم گوشی هایی بوده که در واقع بالای 500 یورو یا 500 دلار در واقع وارد کشور شده بوده.
بله.
مباحثی از گذشته مطرحه که وقتی یک کشوری مثل آمریکا مثلا ایران رو تحریم میکنه، ما چرا کالای آمریکایی باید بیاری، حتما نباید بذارید بیاد. بحثا این شکلی از گذشته مطرحه تو محافل کارشناسی، نمیدین که آقا بالا ما محدودیت های عرضی هم داریم، خیلی هم میگن آقا تو شرایطی که مثلا ما برنجمون، روغنمون یا خیلی از کالای اساسیمون اولویت داره، چرا باید بدیم پول مثلا به کالای لوکس بیاد؟ این مباحث مطرح بوده و داره بحث هم میشه در کمیته های کارشناسیش.
خب نتیجه
خودمون از منظر در واقع مصرف کننده اعتقادمون اینه که اگر مصرف کننده کالایی رو نیاز داره، حتی اگر شرایطمون سخت باشه، ما باید برای سلیقه مصرف کننده در واقع کالا رو تامین بکنیم.
درست.
حالا اگر یه نفر یه خبری رو به اشتباه یا به دروغ یا از سوء استفاده داره اینجوری منتشر میکنه، حتما بهش ورود خواهند کرد و حتما برخورد میکنن، ولی این شکلی نیست که شما فکر کنید یه کالایی مثلا فرض بفرمایید قیمتش 5 میلیون تومانه تا یه چیزی رو اعلام کردی میشه 10 میلیون، مردم هم میریزن کالای دو برابر قیمت رو میخرن.
ولی قیمته که دیگه دو برابر میمونه. آقای دکتر ببخشید میونه کلامتون میپرم، من فاطمه صداقتی که مثلا موبایل 300 یورو یا پایینتر یا بالاتر که وارد نکردم، معلومه که چه کسانی وارد کردن و دارنش.
درسته.
خیلی خوب. بعد میگید که این خبر رو یک نفری که اصلا بهش ربطی نداشت و اصلا الکی اشاعه داده دیگه، اگه من درست برداشت کرده باشم در مورد
من دارم موبایل. من میگم که من اون یک نفری که نمیشستم، شما حتما بگید این خبر از کجا منتشر شده، چی این حرفو میزنه که
من میخوام بگم
ممنون نشده.
خیلی خوب، چرا پیدا نمیشه اونی که یه همچین خبر الکی رو میگید منتشر کرده، ولی به هر حال نتیجهش این بوده که موبایل شده 559 میلیون تومان. من شنیدم موبایل 5 تومانی هم خب طبیعتاً میشه 7 تومن.
میخره خانم صداقتی
ظاهرا بالاخره اونی که اهل این کار پولشو داره میخرن، یا اونی که پولی داره میترسه گرونتر بشه، میگه خب الان بخرم، مثل کاری که با طلا سکه میکنن دیگه، که حالا مثلا بعدن گرونتر نشه. مهم اینه که تو جیب اون وارد کننده چه پولی سرازیر میشه.
نه سرکار خانم، من عرضم اینه، حتما اگر وارد کننده ای بخواد تو اصلا شک نکنی، سازمان حمایت از مصرف کننده وارداتش کسانی که دارن میارن به چه تعدادی آوردن، کی آوردن، چند فروخت، شما خاطرتون هست تعدادی از در واقع شرکت هایی که در سال گذشته دادستانی با اینا برخورد کرد، گرفتشون و در واقع تنبیهشون هم کرد بابت گرانفروشی که انجام داده بودن.
خب الان این کارو انجام میدی؟
این کارو کرده باشن حتما باشون برخورد.
خب یعنی الان میرین بازارهای موبایل ببینید اون موبایل دو سه روز پیش چقدر بوده، الان شده 59 میلیون یا 50 میلیون، بعد یقه اونا رو میگیرید که چرا آخه چه دلیلی داره این اتفاق بیفته؟
اولا که من خواهشم از همه مردم عزیز اینه، اگر کسی رفته موبایلی خریده که بهش گران فروختن، به قول شما موبایل بوده 10 تومن بهش فروختن 20 تومن، حتما با تلفن 124 یا شماره سازمان حمایت اطلاع بدن، بازرسی ما سریع برن با این تخلف برخورد کنن. اصلا شک نکنید ما در این قصه مماشات نمی‌کنیم با کسی.
حالا فرض کنیم آقای دکتر اصلا یه همچین چیزی هست، به صورت خودجوش بازرسا نمیتونن برن بازرسی کنن؟
الان اتفاقا شروع کردن، دیروز هم بحثش مطرح شد، با اگر کسی این تخلف رو داره مرتکب میشه، سوء استفاده داره میکنه، حتما باهاش برخورد بشه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم که با سعی صد به پرسش های ما پاسخ دادی.
سلامت باشید.
زنده باشید. ممنونم از شما. روزتون بخیر باشه.
جوان با سر پرشور، جوان با درد سرهای جوان، جوان با سرعت و پیشرفت، جوان با روزهای جوانی، جوان با هزار آرزو، جوان ایرانی سلام، جوان ایرانی سلام،
جوان ایرانی توی، جوان ایرانی منم، قسم به گل از این مطمئن یه لحظه دل نمی‌کنم.
قناری و بلبل از تنظیم بازار اومدیم رو تنظیم هوا. آقای مهندس اصغری سلام، صبح بخیر.
درود بر شما خانم صداقتی، سلام بر شما، سلام از شنوندگان عزیز رادیو جوان، با افتخار در خدمت.
سلامت باشید. به من گفتن سر به سر آقای مهندس نذار، وقتمون کمه، بفرمایید.
به من هم همینو گفتن خانم صداقتی.
نه خیرم، به من گفتن
راستی آزمایی داشته باشیم، بارش های خیلی خوبی رو در جنوب شرق کشور داشتیم دیروز.
بله.
در حد جاری شدن روان آب بود، طبیعی روزم متاسفانه به همین شکل که ما خسارات جانی هم به همراه داشتیم.
آره.
عزیزانی که صدای ما رو میشنوند از جنوب سیستان و بلوچستان، در جای مثل نیکشهر و توابع اونا، فنوس، در قصر قند، حالا جا مشخص نکنیم، در بزمان، در شرق
هر چی سنگه به پای لنگه.
آره، هرمزگان، در بشاگر، اتفاقا اونا سربلندن.
ولی شرایط زندگیشون سختره دیگه، خب بپذیریم.
قفلت کردن اونجا، بارش هایی که این موقع از سال هست بهترین موقع هست، حالا با توجه به فعالیت پدید مانسون هند که امسال فعالتر هست، بارش های اون خطه از کشور، نمیدونم شما سفر کردیم اونجا، الان موقعشه که انشالله کشاورزه حد اکثر استفاده رو ببرن
انشالله.
بعد این رو میخوام عرض کنم که در جنوب استان کرمان هم به همین ترتیبه، در جایی مثل کهنوش، در جایی مثل باف، حتی بخشای غربی، نیمه غربی استان کرمان، خود کرمان هم بارشای خوبی رو به خودش دید و خواهد دید در حد آب گرفتگی معابر
داره.
از جانمون در غرب استان هرمزگان، حتی در بخش مرزشون با بوشه جایی مثل اصلویه در استان فارس، نیمه غربی استان فارس رو من دارم میگم کنم، جنوب استان یزد، اصلا دامنهای شرقی زاگرس در جریان باشد که از این به بعد دیگه روز روز اونها هست انشاءالله. در ساعت بعد از ظهر بعد منتظر رشد آب باشیم، رگبار و رعد و برق داریم، ولی حدش رو عرض کردم در مطالعه جنوب شرق کشور به این ترتیب آبهای جنوبی کشور مواج چون جریانات دریا به خشکی فعال هستن، ارتفاع موج میتونه تا 3 متر هم برسه. اما در شمال غرب کشورم فعلا یکی دو روز آینده متناسب با افزایش دما باید منتظر پایداری در هوا باشیم، ولی از روز پنجشنبه بعد از ظهر در اون مناطق هم شرایط برای وقوع بارش مهیا میشه. بارش ها در ساعت بعد از ظهر در آذربایجان شرقی و غربی، اگه کسایی هستن که پایان هفته ضرورت تو کارشون هست باید شمال سفر کنن، آگاه باشن که از جمعه بارش ها در سواحل شروع میشن، کاهش دما اتفاق میفته، ولی تا اون موقع روند افزایش دما امروز و فردا حتی روز جمعه کمترین روزها برای تهرانه.
وای وای
تهران احتمالاً دماش حداکثر به 38 تا 39 درجه هم برسه.
بله.
ولی از روز شنبه یعنی یک روز تأخیر در تهران ما با کاهش دما روبرو خواهیم شد.
بسیار.
در استان مرتبط با کوهای البرز هم همین ترتیب، حالا جزئیات رو ان شاءالله شنبه با آگاهی مردم خواهیم رسون.
دست گل شما درد نکنه. خوب بود من اصلا میونه کلمتونم نپریدم دیدی آقا.
عالی عالی عالی.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. تو در رو تو در من فقط یک بار بگو جانم،
قرار بود که یه دست نامرئی به تنهایی همه چیزو درست کنه، اگه قرار بود عرضه و تقاضا و قیمت‌ها خود به خود و در کوتاه‌ترین زمان متعادل بشن، دیگه نیازی به خیلی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها نبود دیگه. اما قرار نیست که همه چیز خود به خود درست بشه دوستان، برای همینه که کشورها دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی دارن. مداخله به موقع و درست و حساب شده این دستگاه ها میتونه با افزایش لجام گسیخته قیمت ها مقابله کنه. جان خودم، مدیریت بازار هم دانش، هم فن، هم هنر. هر جامعه ای به مدیران دانا، توانا و هنرمند که مدیریت بلد باشن و صد البته دلسوز باشن نیاز داره. رحمت و برکت و خیر و گشایش را برای تلاش امروزم آرزو می کنم. با درودی عاشقانه و بی پایان بر بهترین آفریده آفریدگار جهان و خاندان پاکترینش.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، سلام عليك يا حبيب سلام.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی آدم ها مثل بلوره.